به وقت کارشناسی برنامه رسیدیم، در خدمت آجای پناهیان هستیم. سلام عرض بکنم خدمتتون، خوش آمدید.
خدمت شما و همکاران عزیز مجددا سلام عرض میکنم.
علیک السلام.
آرزوی قبولی طاعات برای بینندگان عزیز دارم. خدمت بینندگان هم سلام عرض میکنم. امیدوارم این لحظه ها که باید دیگه لحظه شماری کرد و مقتنم شمردین لحظات پایان ماه مبارک رمضان رو، این لحظه ها رو بتونیم بیشتر استفاده کنیم
انشالله. سحر گذشته درباره این صحبت کردید که جامعه باید قدرت بده به امام جامعه، به ولی جامعه. حالا این قدرت رو از رو قرآن هم خوندید، که آیاتی از قرآن خوندید که باید نصرت بدیم عاشق امامه. بعضی موقعا باید جلوتر باشیم، یعنی هنوز امام حرفی نزده ما خودمون رو فدا کنیم. یاران سید الشهدا رو نام بردید و از شهدا نام بردید. بفرمایید که این سحر چطوری نصرت بدیم به امام جامعه ما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده با برخی از دوستان در موقعیت های دیگه مواجه میشم و همین سوال رو مکرر شنیدم تو این چند روز که بگید دقیقا ما چی کار باید بکنیم و چجوری میتونیم مایه قدرت باشیم برای امام زمانمون. اولا من باید این نکته رو عرض بکنم که امام قدرت برای چی میخواد. امام قدرت میخواد برای اینکه بتونه قدرتمندان و زورگویان رو و قدرت طلبان رو سر جاشون بنشونه. اونها جز با برخورد مقتدرانه نمیشه باشون برخورد کرد. پس این یک دلیل برای قدرت. دوم این که این جریانی که وقت سپرده شده به مردم، این قدرتی که بین مردم توزیع شده و این خواست دین هست، این برای داوری کردن، برای تنظیم امور نیاز داره که یه قدرت مطلقه باشه، مثل داور که قدرت مطلقه داره. البته داور بودن یکی از وجوه تشبیه امام هست، یعنی امام گاهی مثل داور عمل میکنه، گاهی مثل فرمانده عمل میکنه. وقتی میخواد کل جبهه رو سازماندهی کنه، علیه دشمن مثل فرمانده عمل میکنه. ولی وقتی که میخواد بین مردم یک توازنی ایجاد بکنه، بسیاری از اوقات مثل داور و قاضی عمل میکنه. اون وقت او اجازه میده همه استعدادها شکوفا بشن و فقط کسی به کسی لطمه نزنه، اجازه میده که کسی تونست گل بزنه، کسی تونست دفاع بکنه. اینجا وقتی نقش داوری رو پیاده میکنه، امام جای مردم خیلی از کارها رو انجام نمیده، نه دفاع میکنه نه گل میزنه، چون میخواد داوری کنه و استعدادها شکوفا بشن. ولی جایی که میخواد حراست بکنه و مثلا جلوی دشمن در بیاد، اونجا فرماندهی میکنه. توی قانون اساسی ما و ساختار سیاسی جامعه ما هم، ساختار حقوقی جامعه ما هم همین طور هست. فرماندهی کل قوا داده شده به ولی فقیه، چون اینجا اون نقشیه که در مقابل دشمن باید جبهه خودی رو سامان بده. ولی اونجایی که میاد حالا موقع شکوفایی استعدادها بین مردم هست، میبینید همه امور با انتخابات، با اتفاقهایی که بخشهای دیگر جامعه داره، خود مردم دارن این کار رو انجام میدن. این نکته رو هم باز اضافه کنم که ببینید طرح اینجوریه: اسلام میاد قدرت رو از زورمندان میگیره، با اون عده قلیلش پیغمبر نبرد رو آغاز میکنه، با اون عده قلیلی که حاضر شدن به نصرت امام یا نبی خدا، جنگ رو آغاز میکنه، قدرتمندان رو کنار میزنه، بعد قدرت رو به مردم میده. تا اینجا رسول خدا دقیق و درست عمل کردن، مردم رو رشد دادن و مردم رو قدرتمند کردن. بعد حالا به قول قرآن کریم که دیشب آیش رو خوندیم، عزروه و نصروه، این که مردم باید این قدرت رو به امام برگردونن، نه اینکه همه قدرت رو. هنوز سیستم امر معروف و نهی از منکر داره این قدرت رو بین مردم توزیع میکنه، ولی این قدرت رو باید به امام بدن که امام در اون دو جهت، یکی در مقابله با دشمن، یکی در داوری و تنظیم امور، قدرتمندانه رفتار بکنه. تو این زمینه در تاریخ اسلام همیشه میبینیم که نقص هست و درست عمل نشده. حالا ما الان در جامعه خودمون چجوری هست وضعیتمون؟ ما میخواییم مقدمه ساز ظهور حضرت باشیم. یه بار دیگه مرور کنیم ببینیم مقدمه ساز بودن اصلا یعنی چی؟ مقدمه ساز بودن یعنی این که آنچه که ما از اسلام میفهمیم، آنچه که از عبرت‌های تاریخی و درس‌های تاریخی هست ما اجرا کنیم، آنچه که از مظلومیت‌ها تحمیل شد به امیرالمومنین علیه السلام، به رسول خدا صلی الله علیه و سلم، این مظلومیت‌ها رو برطرف بکنیم تا اونجا که میفهمیم، تا اونجا که میتونیم، درسته؟ بعد تو همین مسیر به یک جامعه نمونه میرسیم، به یک جامعه بسیار بهتر از جامعه صدر اسلام خواهیم رسید، که این تصریح حضرت امام هست که جامعه ما بهتر از جامعه صدر اسلام هست، که حالا بعدن کم کم شعار مردم شد ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند و الی آخر، یا ما اهل کوفه نیستیم، حسین تنها بماند. دوران دفاع مقدس بیشتر این گفته میشد حسین تنها بماند، چون تکلیف اون زمان رزم و آمادگی برای شهادت و اینها بود. ولی مقدمه سازی برای ظهور یعنی این که به قول مقام معظم رهبری تاریخ اسلام رو میلیمتری باید مطالعه کرد، دونه دونه اینها رو مطالعه کنیم ببینیم چی کم بود اون زمان، اونها رو الان فراهم کنیم. اونها رو که الان فراهم کردیم میگیم خب ابن الحسن آقا امام زمان ما تا اینجاشو میفهمیدیم اجرا کردیم، حالا عین مخی معالم دین، خب اون کسی که احیا کننده معالم دین هست بیش از این چیزی که ما فهمیدیم و ما مقدورمون بود رهبری شما رو میخواد. وقت مردم یه شبه که متوجه نمیشن که باید با امام زمان چجوری برخورد بکنن، چجوری باید در زمان امام زمان خوب زندگی بکنن. همین تجربه ملت در جریان مقدمه سازی برای ظهور که در روایات تصریح شده، قومی هستن قیام میکنن، یوتعون للمهدی سلطانه، مقدمه سازی میکنن، اینها در واقع آموزش میدن ملت امام زمان و ملتهای پای رکاب امام زمان ارواحنا له الفدا رو تا اونها عمل بکنن. پس ما یعنی بعد از ظهور ما یه آموزش نسبی ابتدایی دیدیم، اینجوری نیستش که
اصلا آماده نباشیم،
بله اصلا متوجه نباشیم چی هست ماجرا،
چه اتفاقی داره میفته.
پس الان هم باید تاریخ رو مطالعه کنیم و تاریخ، قرآن، آیات و روایات اینها، تا دقیق بفهمیم که صحنه چگونه است و چگونه باید عمل بکنیم، درسته؟ هم باید این رو در مقام تجربه به عمل برسونیم، کاستی های خودمون ببینیم، امتحان های اگه لازمه از ما گرفته بشه این امتحان ها رو پشت سر بگذاریم، شکستی میخوریم، پیروزی به دست میاریم، تجربه انباشته‌ای به دست میاد، بالاخره برای ملت این هم در مجموع میشه آمادگی برای ظهور برای حضرت. خب الان ما چی کم داریم؟ الان به چی باید بیشتر توجه کنیم؟ در یکی از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام فرازی آمده بود که بخشیشو من قرائت کردم که حالا باید بیشتر به طور مشخص روش تاکید کنیم و بخش دیگرش رو هم امشب با هم دیگه مرور خواهیم کرد. این کلام حضرت در نهج البلاغه هست، ولی کاملترش در کتاب شریف کافی بله آمده که این کلام خیلی قابل توجهه. می‌فرماید فحلم مع ایها الناس الى تعاون علی طاعت الله. ما اون چیزی که الان کم داریم کار جمعیه، دقت فرمودید؟ مثلا شما همینجا وقتی می‌خواید صدا بزنید مردم بیاید برای نخلستان‌ها کمک بکنید، مردم تک تک با شما تماس می‌گیرن،
بله
درسته؟
بله.
گروه ها با شما تماس، گروه هایی نیست،
گروهی نداریم،
سازماندهی نشده، تشکیلاتی نیست. بعد این تشکیلات رو امیرالمومنین علی علیه السلام دستور میده که در واقع میخواد که مردم خودشون را بندازن. اصلا سبک زندگی اسلامی در جامعه ما درست تبیین نشده، حتی افراد یه مسجد میان تو مسجد نماز میخونن میان، فردیتشون از بین
نمیره.
نمیره واقعا اون دین خیلی دین ضعیفی باید باشه که ما رو برده تو مسجد بعد میگه شما با هم نشید، با هم نباشید، مواظب باشید به هم نخورید، تکی برید زندگی کنید. خب خیلی دین بیمزه‌ای این دین. دین معقول اون دینیه که اگه ما رو برده مسجد مقصودش این باشه که حالا ما با هم ارتباط بگیریم،
جمعمون کرده دیگه، جا
جمعمون کرده، منظورش اینه که ما یه ارتباطی با هم پیدا بکنیم،
تکی هر کی که دوست داره بکنه.
واقعا اینطوریه. الان مساجد ما آیا افراد مسجد با هم دیگه ارتباط دارن؟ آقا یا نرو مسجد یا میری مسجد عضو این گروه شدی. باید نسبت به بقیه احساس مسئولیت بکنی، باید نسبت بهشون چیکار کنی؟ مثلا
دغدغه من باشی،
نصیحت کن، نصیحت این دلسوزی نه حرف زدن. مساجد ما اول باید مسجد بشن. ببینی خیلی مهمه. هیئت‌های ما الان هیئت‌های بسیار بزرگی داریم. خب من خیلی از این هیئت‌ها رو گاهی آدم حسابی گیر نمیارم، پندر دعوت می‌کنم میریم اونجا چند هزار نفر جمعیت. حالا اینا با هم ارتباط دارن؟ نه. اومدن یه برنامه‌ای رو تماشا کنن برن. مثلا تئاتر، مثل سینما. گاهی نماز جمعه هامون هم همینطوره. نماز جمعه ها که دیگه اصلا از محله ها میان و غریبه ترن با هم دیگه،
اصلا دیگه ارتباط
دارن. درسته اصلا ارتباط خاصی با هم دیگه ندارن، افراد اومدن کنار هم نشستن و میرن. این سبک زندگی غلطه، باید اینو عوض کرد. در معیشت، در خرید، در کارآفرینی، در تولید باید این جمعیت خودشو نشون بده. ولی نمیتونی شما امامو کمک کنی. تو عرصه سیاسی باندهای سیاسی سر ما رو میبرن. به بنده اشکال میکردن که شما که خودت میگی مثلا یه وقتایی لیستی رای دادی و اینها، بعد الان میگی که یه کسان نشستن برای ما لیست طراحی میکنن. ما مجبوریم لیستی رای بدیم، ولی اونا روششون غلطه که یه کسی مازه بالا ایم و بالا می رویم، رفتن اون بالا نشستن، منوز کی تعیینشون کرده، حالا خط و ربطش هر چی میخواد باشه. آقا تو علوی باش، تو فاطمی باش، تو حسینی باش، خود امیرالمومنین علی علیه السلام منتظر شد مردم جمع بشن دور هم دیگه. درسته؟ شما اگر هنر دارید تشکیلات مردمی ایجاد کنید. تشکیلات مردمی هم باید روزهای بعد در موردش صحبت بکنیم، نه به صورت حزبی که غربی ها دارن، به صورتی که حالا اگر من یک کمی جرأت کنم ببینم این روزهای آخر ماه رمضان میتونم اون طرح اسلامی که حداقل به نظر خودم میرسه اون رو عرض بکنم. مردم اختلاف نظر باید داشته باشن، متا این اختلاف نظرها رو تو همون تجمع هایی که دارن باید بروز بدن و بعد اینها نتایجش بیاد همینجوری کم کم بالا. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نمیخوام بحث رو بندازم جلو، یعنی بحثای جلو رو الان زودتر بگم. وقتی که بر مسند خلافت نشستن که حقشون بود و شایستگیشون خب معلوم و محرز، به مردم یمن نامه نوشتن، به والی یمن که بیعت از مردم بگیر، از مردم 10 نفر آدم شایسته انتخاب کن برای من بفرست، که حالا بنابر اون نقلی که هست اونها خب نشستن و آدمهای خوبشون رو خواستن انتخاب بکنن. 100 نفر اول انتخاب کردن، این 100 نفر 70 نفر، 70 نفر 30 نفر، 30 نفر 10 نفر، اون 10 نفر اومدن پیش امیرالمومنین. یه نوع مثلا دموکراسی برقرار بود. حالا این صورتیه که در اون روایتی که بعضی ها میگن، حالا نقلش زیاد قوی نیست، یعنی سنداش و اینها، ولی یه نفر از اون 10 نفر هم ابن ملجم بود اتفاقا بر اساس اون نقلی که هست. ولی میخوام بگم سبک زندگی اسلامی چجوریه، دارن واگذار میکنن به مردم. ما الان اون چیزی که تومون نقص هست اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیست. اینو معمولا داریم الحمدلله. چیز ساده ای هم هست، زیاد امر پیچیده ای نیست، یعنی زیاد درس و بحث اونجوری نمیخواد. ولی اگر ما بیایم بقیه کارها رو بعد از اعتقاد میخوایم چیکار کنیم؟ باید با این اعتقاد زندگی بکنیم یا نه؟ بخوایم زندگی بکنیم در مقام نصرت امام باید کار جمعی بکنیم که بتونیم جمعی باشیم به امام نصرت بدیم. در مقام نه نصرت به امام، زندگی درست خودمون، ما تا جمع نباشیم بر ما مسلط خواهند شد و این وضعیت بدیه برای ما. تو عرصه اقتصادی الان موضوع درگیری هست، تو عرصه اقتصادی چند وقت دیگه انتخابات، تو عرصه انتخابات دقت فرمودین، این که حضرت میفرماد فحلم ایها الناس الى التعاون على طاعت الله والقيام بعدله، شما باید قیام بکنید به عدل. الان یه جوری شده که همه ما فکر میکنیم مسئولین باید عدل رو پیاده کنن، بعد اگه نکنن ما یقشون رو بگیریم. نه خب مسئولین هم موظفن، ولی ما چی؟ ما سهممون چی میشه؟ اون قیامی که ما باید به قسط بکنیم که قرآن فرمود. بعد میان جلوتر میفرماید فانه لیس العباد الا شیء احوج منهم الى التناصح فی ذلک، ما مردم به چیزی بیشتر از این احتیاج ندارن، این مهمترین نیازشون اینه که تناصح فی ذلک بکنن، تناصح فی التعاون بکنن، در واقع تناصح در طاعت خدا بکنن، تناصح این دلسوزی برای هم دیگه بکنن، درسته؟ و حسن و تعاون علیه، خوب با هم کمک بکنن. میفرماید این مهمترین نیاز جامعه است. خب میان جلوتر، بعد یه عبارتی دارن، عبارت خیلی جالبیه و نکته خیلی مهم. میفرماید که خب شما هرچی هم تلاش بکنید آخر نمیتونید طاعت خدا رو حقش رو ادا بکنید، ولیکن من واجب حقوق الله عز و جل علی العباد النصیحت له به مبلغ جهده، هر چقدر میتونید این کارو بکنید. حالا بعضی از ما واقعا نمیتونیم بیایم یک مشارکت جمعی رو بیاریم تو سبد کالای روزانمون، بیاریم تو ساعات برنامه، هر چقدر که میتونیم این کارو بکنیم. امروز روز اول سال بعد از 23 سال حقیقی ماست، یا روز 23 رو روز 24 سال حقیقی ماست، تصمیم بگیریم یک کار جمعی بکنیم، یه گوشه ای از زندگیمون رو اختصاص بدیم به کار جمعی. من حالا یه نکته هم عرض کنم، بسیج پایگاه خوبیه برای این کار، اصلا بسیج وضع شده برای همین تعاون و تناصح در راه اقامه حق. میفرماید النصیحت به مبلغ جهدهم و تعاون على اقامت الحق فیهم، حق رو بین خودتون برقرار کنید. این امیر جامعه داره اینو میگه ها، امام جامعه، امیرالمومنین. مردم شما برید، معاویه چی میگفت؟ مردم شما برید ما خودمون پدر شما رو در میاریم. حالا اینکه پدر در بیاره یا خدمت بکنه اونش فقط تفاوت بین روش امیرالمومنین علیه السلام و روش معاویه نیست. تفاوت مهمتر اینه که امیرالمومنین مسئولیت میده و کار رو داره توضیح میکنه بین مردم. بعد این عبارت رو که من روزهای قبلم این عبارت رو نخوندم، ثم لیس امرؤن و ان عظمت فی الحق منزلته و جسمت فی الحق فضیلته به مستغن عن ان یعان علی ما حمله الله عز و جل من حقه. می فرماید هیچ کسی، یعنی منظورشون اینه که هیچ امامی ولو رتبش بالا باشه، ولو مثلا فضیلتش در حق بالا باشه و عظمت داشته باشه، مستغنی نیست از این که مردم کمکش کنن. اما شما پیغمبر خدا هم بالا سرت باشه باید این مشارکت داشته باشی. من الان عرض میکنم سطح مشارکت مردم در جامعه ما از زمان رسول خدا و امیرالمومنین که فوق العاده بالاتره، ولی بر اساس دستورات دین هنوز ما به اون اندازه مطلوب نرسیدیم. ما سطح مشارکتمون در دفاع مقدس خودشو نشون داد. چرا هرچه میریم سراغ شهدا تمامی نداره این گنجینه با عظمت؟ هنوز میشه بهشون افتخار کرد، هنوز شکوه و بلندای مرتبت اونها درک میشه. اینها از این جنس فعالیت ها رو داشتن. اگر این سطح از مشارکتی که مردم برای شاگرد مکتب امیرالمومنین از ده امام مقام معظم رهبری داشتن و دارن، این سطح در زمان امیرالمومنین بود که دیگه آقا غمی نداشتن، منتها هنوز ما مشکل داریم، اقامه حق بینمون نشده، هنوز امام زمانمون نیومده. معلوم میشه که این حد از مشارکتی که داریم و تعاون و کار جمعی مطلوب نیست. نمونش همین حیات و مسجدمونه. مثلا نمیخوام برم جای دیگه. اصلا تو اسلام پذیرفته است شما عضو مسجدی نباشین، عضو گروهی، تجمعی، انجیو به قول امروزی ها میگن، کانون نمیدونم کارآفرینی یا فرهنگی نباشی. مگه میشه عضو یه خیریه‌ای نباشی؟ مگه میشه هم چیزی مثلا داریم؟ مگه تعلیمات دینی این نیست؟ از یه زمانی به بعد یعنی میرسه انسان به بلوغ اجتماعی، به بلوغ سیاسی، و این مشارکت سیاسی واقعا همونجور که مقام معظم رهبری فرمودن مردم سالاری دینی حضور پای انتخابات و پای صندوق رأی صرفا نیست، اون یه قسم کوچیکیشه. بعد یه جمله دیگه حضرت دارن، ولا لامرئن مع ذلک خسعت به الامور وقتهمته العیون بدون ما ان یعین علی ذلک و یعان علی. میفرماید نه کسی که برتره در جامعه، امام معصوم حتی باشه، بی نیاز از کمک مردم نیست، و بفرماید و هیچ کسی هم نیست تو جامعه ولو آدم پرت و افتاده ای باشه یه گوشه که مسئولیت نداشته باشه. هیچ کس نمیتونه بگه آقا ما که کسی نیستیم، ما یه راننده تاکسی هستیم، ما یه مغازه داریم اینجا، ما یه دونه معلم ساده ایم، ما یه دونه مثلا کار ساده ای رو برای خودش تعریف میکنه، ما یه خانم خانه داریم. میفرماد کسی که از امور برکنار باشه و در دیده ها حتی بیقدر و منزلت باشه، کسی نیستش که حتی بیقدر و منزلت باشه او مثلا تو این زمینه مسئولیت نداشته باشه. همه مسئولیت دارن. واقعا عجیبه، آخر الزمان همه امتحان میشن، دونه دونه آدم ها امتحان میشن، فهمشون، بصیرتشون امتحان میشه و این تعاونشون امتحان میشه. خیلی عالی. حالا ببینید، من میخوام خدمت دوستان خودم ادامه این در واقع حدیث شریف رو پیشنهاد بدم که دوستان مطالعه کنن. حتما حالا شما اگه جایی دارید رو سایتتون بگذارید، رو سایت ما هست، در کتاب کافی شریف هست، یکی دو جمله از این جملات رو برداریم که من اینجا دارم میخونم، میتونن سرچ کنن و بردارن. اینجا یک اتفاقی افتاد در مقابل حضرت. فعجابهو رجلون من عسکرهی، یه نفر بلند شد شروع کرد حرف زدن. لا یدرا من هو، هیچ کس نمیشناخت این کیه، قبلا هم ندیده بودنش، بعد از اونم ندیدنش. بلند شد شروع کرد یه حرفایی به امیرالمومنین زدن که مضمون این حرفا شبیه زیارت جامعه است. یکمی که تعریف کرد و از امیرالمومنین، امیرالمومنین سخنش رو قطع کرد، فرمود من کسی نیستم که دنبال ثناگویی باشم و این حرفا، من قیامت دارم و من دوست ندارم شما فکر کنید که دوست دارم مدح و منقبتو. آقا اون آقا بلند شد به هم ریخ، گریه کرد، گفت آقا مگه من دارم ثنا میگم که شما خوشت بیاد؟ من یقین دارم که شما اهل این حرفا نیستی، دارم میگم، شک ندارم تو این مسئله، من دارم وظیفه خودم رو میگم. بعد شروع کرد به این که شما چه موقعیتی در بین ما دارید. ببینید اعضای لشکر امیرالمؤمنین عزروه، باید احترام حضرت رو حفظ کنن، و نصروه، باید فرهنگشون این باشه، نگاهشون به امامت این باشه. در یه جایی صدا میزنه که شما ما رو آزادی دادی، شما به ما عزت دادی، شما ما رو آدم حساب کردی. همین عباراتی که ما اینجا داریم بحث میکنیم همه رو تو این روایت آورده. بعد میگه آقا ما بعد از تو چه کنیم؟ اگر میشد با تقدیر الهی مقابله کرد، با جان فدا کردن، ما خودمون رو فدا میکردیم تا جان تو حفظ بشه. ببینید ما این رو خیلی کم بهش پرداختیم که مثلا در مقابل امام جامعه چگونه باید برخورد کرد. نه برخوردی که بریم تعریف بکنیم، نه، تو عمل کردمون این رو نشون بدیم. و من قربت امیرالمومنین رو اینجا میبینم که هیچ کس نمیفهمید در سطح این آقا که بلند شه این حرفا رو به امیرالمومنین علی علیه السلام بزنه. بعد وظایف خودشون رو گوشزد میکردند و الی آخر تا میرسن حضرت اون مثلا جملاتشون اینه: فلا تو کلمونی به ما تو کلم و به الجبابره، با من یه جوری حرف نزنید که با جبابره حرف میزنند و الی آخر. و بعد در این حال فرد رو ساکت نمی کنن. اون فرد ادامه میده، میگه من به خاطر این صحبت نمی کنم، به خاطر این که بخوام از شما تقدیر بکنم، بلکه ما اصلا چجوری میتونیم شما رو کامل تعریف بکنیم؟ شما کدوم کار خوب بوده که انجام ندادی؟ کدوم خطایی بوده در مورد ما انجام دادی؟ بحث وظایف ماست در مقابل شما. میگن چند بار تو این روایت تاکید میشه که بعدش دیگه این فرد دیده نشد. حالا داستانی داره، بعضیا میگن احتمالاً این فرد حضرت خضر بوده، و بعد اینو بعضی ها میگن، تو خود روایت امام معصوم بیان نمی کنن که این فرد چه کسی هست، ولی ذکر امام معصوم میفرماید یه نفر از اصحاب حضرت بلند میشه. این حالا حضرت خضر هم البته میتونه جزء اصحاب حضرت مطرح بشه. چرا در روایت ایشون اگر حضرت خضره، فردش که فرد خاصی، اصلا شما متن رو بخونید فرصت نیست، دوستان اشاره کردن به اصطلاح، چرا حضرت معصومین علیه السلام یکی از اصحاب معرفی میکنن؟ میخوان به ما بگن باید اینجوری باشید. دقت فرمودید. حالا ما چند تا بخش از صحبت مونده که باید روزهای دیگه روش بیشتر کار بکنیم. اون احترام به ولی چی کار میکنه، دیشب یه مقدارش رو صحبت کردیم، و این چجوری میاد تضمین میکنه اجرای حق رو و رشد معنوی جامعه و رشد مادی جامعه رو، یکی این بخش رو باید صحبت بکنیم که تو جامعه ما متاسفانه کمرنگه، یکی این بخش رو صحبت بکنیم که این تعاون و ارتباط ما با یکدیگر چه مشکلاتی داره و ما چرا معمولا ازش فرار میکنیم. یه مقدار شفافتر در این باره صحبت کنیم در جلسات.
ممنون شما هستیم، خسته نباشید.
بیان منوی نقطه آی آر.